بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وانته بنیتی الی احسن النیات. سخن در تبیین احسن النیات بود. بهترین نیت ها عرض کردیم که خالص ترین آنهاست، همان انگیزه ای که اهل بیت در عبادات داشتند. چند روایت رو، دو روایت رو در این رابطه خوندیم که اولی از امیر مؤمنان علیه السلام بود که فرمود انگیزه من برای عبادت اهلیت خداوند برای عبادت است. دومی از امام زین العابدین علیه السلام بود، اون هم تعبیر مشابهی بود، لما هو اهله به ایادیه و انعامه. اهل در این روایت دوم تبیین شده بود که اهلیت خدا به خاطر نعمتها و الطاف اوست. روایت سوم تعبیر دیگری دارد، از انگیزه نیکوتر، نیت خوبتر. روایت سوم از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید ان العباد ثلاثه قوم عبد الله خوفا فتلک عبادت العبید. یه عده خدا رو از ترس عبادت می‌کنن، این عبادت برده هاست. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب از ثواب، به خاطر ثواب، به خاطر بهشت خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت الاجرا، این نوع عبادت، عبادت مزدوران است که اگر مزد بهش ندن عبادت نمی کند، کار نمی کند. و قوم عبد الله حبن، این انگیزه تعبیر سوم هست، عده خدا رو به خاطر اینکه دوست دارن عبادت میکنن، انگیزه اونها محبت به اونها به خداست. فتلک عبادت الابرار، این عبادت، عبادت آزادگان است. و هی افضل العباده، این بهترین عبادت، این نوع سوم است که انگیزه نه ثواب است و نه ترس است. این نوع عبادت، عبادت آزادگان. آزادگی از چی؟ کسانی که از بند طمع و ترس آزاد هستند، اینها اینجور خدا را عبادت میکنند و این انگیزه سبب میشود که عبادت انسان بهترین عبادت، با فضیلت ترین عبادت است، عبادت باشد. حافظم میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر چه رنگ زبند، هر چه تعلق پذیرد آزاد است. یه تعبیر دیگه باز مشابه همین هست که در امام صادق علیه السلام، باز از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید ولکنی اعبده حبن. عده اونجوری عبادت می کنه، ولی من اینجوری، معلوم میشه که این عبادت نوع سوم مال اهل بیت هست که حبن خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت الکرام، تعبیر اینه، اونجا احرار بود، اینجا کرام هست، انسانهای با کرامت و بزرگوار اینجوری خدا رو عبادت میکنند. و هو الامن، اگه کسی اینجوری بتونه خدا رو عبادت کند به مقام امن میرسد. ان المتقین فی مقام امین، در موقعیت امنیت و آرامش قرار میگیرد. که قال الله عز و جل، قولی عز و جل و هم من فزع یومئذ آمنون، از فزع روز قیامت از اون حراس روز قیامت اونها در امنیت هستند. ولی قوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. بعد حضرت در توضیح این آیه دوم میفرماید فمن احب الله احبه الله، کسی که خدا رو دوست داشته باشه خدا متقابلا علاقه بود داره، و من احبه الله کان من الامنین، کسی که خدا او رو دوست داشته باشه این در امنیت و آرامش خواهد بود و در دنیا و آخرت آرامش او تداوم دارد. خدا انشاءالله که به ما توفیق بده بتوانیم به این سمت و سو حرکت کنیم. صلوات خط بفرمایید. بحث در خمس، حکم خمس هدیه و میراث بود. مرحوم فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه 13 روایت رو نقل کرده، همونطور که در جلسات قبلی مطرح شد، و بعد از نقل این 13 روایت می‌فرماید در همه این روایات حکم روی حرفه و کسب نرفته که شما بیایید مقید کنید به این که خمس ارباح مکاسب روی ربح کسب است، باید کسب باشه، حرفه باشه، بلکه به عقیده ایشون این روایات، حکمی که از این روایات استفاده می شود شامل انواع فواید و منافع می شود. هرچند که بعضی از این روایات ضعیف هستند، ولی که شماری از اونها معتبرند و مجموعاً به عقیده ایشون دلالت دارند به این که فرقی نیست میان کسب و غیر کسب. حرفه این سود، سود این منافع، منافع کسب و حرفه باشه، یا از راه هدیه باشه یا مشابه هدیه باشه، که حالا بعد توضیح خواهیم داد. بعد از این مطلب ایشون می‌فرمایند که آیا شامل میراث هم می‌شود این روایات یا نه؟ ایشون پاسخ میدن نه، شامل میراث نمی‌شود، ارث خمس ندارد. چرا؟ چون روایات صحیحه‌ای که خوندیم، اونایی که معتبر بودن، دلالتی بر این معنا ندارند. و روایات ضعیف هم هرچند دلالت دارن، ولی کن نمی شود به اونها، با اونها چیزی رو اثبات کرد. بلاخره دلالت نشوشن کافیه دیگه، چون ایشون هم کرد این روایات رو که قصد واسطه شده باشه. اونایی که صحیح بودن گفتن که قصد توشون، حالا باز در زمین مباحث عرایضی که می کنم توضیح خواهم داد. بلاخره ایشون معتقد هستند که روایات هم کسب رو میگیرد هم غیر کسب رو، ولی کن ارث رو شامل نمی شود. ارث یعنی به عبارت دیگر اون منافعی که قهریه هست مثل ارث قهرن انسان مالک می شود، شامل اونها نمی شود. حالا بعد میان، حالا ممکن است یه سلسله استدلال هایی بشود بر این که ارث رو هم بگیم خمس داره. این استدلال ها رو نقل میکنن و رد میکنن. اولین دلیلی که ممکن است به اون استدلال بشه بر این که خمس، ارث هم خمس دارد، آیه شریفه است وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. خوب دقت کنید ببینیم از این آیه چیزی استفاده میشود یا نه. ایشون میگن از این آیه استفاده نمیشود، چون دو تا تقریر دارن از این آیه، دو تا بیان دارن از این آیه که میخوان بر اساس اون دو بیان ابتدا بگن آیه شامل میشود به حسب ظاهر، و و بعد این دو تا بیان رو نقد میکنند و رد میکنند، میگن آیه شامل نمیشود. بیان اول، بیان اولشون این است که آیه میگه چی؟ آیه میگه و علم و انما غنمتم من شیئن، هر سودی که غنیمت گفتیم مطلق الفایده است، بقیده ایشون هر فایده‌ای که به شما برسد اینجا خمس داره، یکی از فوایدم ارث، یکی از فوایدم ارث، بنابراین اطلاق آیه میگیرد. ولی ممکن است کسی اینجور جواب بده، نقدش هم اینه، نقد تقریر اول، میفرماید این که گفته غنمتم، شما رفتید غنیمت گرفتید، این احتمال هستش که قصد در او دخالت داشته، چون میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، نمیگوید منافعی که برای شما بدون تلاش به دست آمده، میگه رفتید جنگیدید از دشمن گرفتید. اینجا لااقل احتمال این که این اگه حالا نگیم ظهور داره، احتمالش هستش که چی باشه، این غنمتم دلالت بکند که شما قصد کردید برید غنیمت بگیرید، این احتمالش هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین احتمال هم که دادیم که این آیه در غنیمت قصد شرط کرده باشه، احتمالش هم کافی است که دیگه نتونیم بهش استدلال، یعنی از اطلاق میندازه آیه رو. این یه تقریر رو، اینم جوابش. تقریر دوم این است که غنیمت، بله بله، غنیمت شامل غنیمت جنگی که می شود حداقل، که به نظر ما فقط همین رو شامل میشه. خب اینجا ما سوال میکنیم غنیمت که میرن مجاهدین میگیرن، چه قصد کنن چه قصد نکنن مالک میشن، چه قصد کنه که من میخوام، چه قصد کنه که برای خدا میخوام برم، اصلا کاری به غنیمت ندارم، غنیمت هم نباشه میرم، چه قصد هم نکنه بالاخره سهم داره دیگه، اون سهم امام برداشته میشود، اون حق خدا و رسول و سادات برداشته میشود یه پنجمش، بقیهش چی میشه؟ ملک به طور مشاع، ملک مجاهدین میشود. حالا اگر کسی نخواست اعراض کرد اون یه چیز دیگه است، ولی کم به هر حال اینجا قصد نکرده و چیه؟ و مالک هم میشده مثل ارث. و میفرمان مؤیدش هم این است که ادهی اصلا توجه به این معنا ندارن که مثلا میخوام اونایی که قصد قربت کامل دارن، اصلا توجه به این معنا ندارن، کسی که رفته جونش داده به خاطر شیسندان نیستش که، این جونش داره میده، کسی که داره میره جبهه که به خاطر پول و غنیمت و اسب و امثال این چیزا نیست، داره میره برای خدا داره میجنگه. خب حالا بعدش جنگید و سالم موند و یه چیزی هم گیرش اومد، اینجا نمیگه قصد کرده، قصد اینجا انگیزه چیز نداره، انگیزه پول گرفتن نداره، هرچند حالا انگیزه هم داشته باشه اشکال نداره، حالا از باب دایی بر دایی مشکلی نداره، مثل در روایت داره کسی که مسئله کسی که میرود جنگ، مجاهدی که میرود جنگ و چیزی هم بهش جعلی براش قرار داره، میگه مثلا کسی اگه آمد جنگید این مقدارم حقوق بهش میدیم، میگه مسئلش مسئله مادر حضرت موسی است، بله ترز او ولده ها و تأخذ و اجره ها، مادر موسی اینجوری بود دیگه، مادر موسی چون نمیدونستن که مادرشه، رفتن مرزعه گرفتن، دایه گرفته بودن براش، هم بهش پول میدادن هم بچه خودش شیر میداد. میفرماد کسی که میره جنگ و در روایت اینجوری داره، کسی که میره جنگ و پولم بهش میدن، تا تو جعلم بهش میدن، یه اجرم بهش میدن، مثل مادر حضرت موسی است، هم بچه‌شو شیر میده هم پول میگیره، اجرتشو میگیره، بله بالاخره پول میگرفته دیگه، اینجا یعنی انگیزش در اینجاش، مثال در اینجا، تمثیل در اینجاست، انگیزش برای این بچه پول دادن پول نبود که، انگیزه اون چیزی، انگیزه بچه‌شو داره شیر میده، اصلا از خدا میخواد، یه پولی هم حاضر بود بده که بچه‌شو شیر بده، ولی این چیه؟ ولی حالا پولم بهش میدن، حالا میگیره دیگه. اینجا هم همینجوره، کسی که میره جبهه و جهاد انگیزش چیز دیگه است، انگیزش خداست، ولی هم پولم بهش میدن. چون میگه غایت تقریب دیگه، این تقریب دومه دیگه، بالاترین تقریبی که میتونیم از این آیه بکنیم اینجوری است که دیگه قصدم نداره و پول بهش میدن. ایشون بعد میفرن اینم درست، این تقریبم درست نیست از آیه. چرا؟ چون که همین کافی است که قبول نکنه، لازم نیستش که در اینجا، کافی است که قبول نکنه. با اینکه قبلا هم ایشون خودشون فرموده بود ممکنه اعراض بکنه، سهم میگیره، بعد ایشون میگه که در اینجا میگه هم مقدار فرق کافی است که بین ارث، بین ارث و غنیمت، این کافی است که اونجا میتونه قبول نکنه، اینجا نمیتونه قبول نکنه، در صورتی که هر دو جاش به نظر ما میتونه قبول نکنه، چه فرق داره؟ ولی به هر حال، در هر حال فرمایش ایشون رو ما قبول نداریم که راجع به غنیمت، غنیمت اگر کسی قائل شد آیه شامل مطلق فواید می شود. ما که گفتیم حالا عقیدمون رو در رابطه با هدیه و هبه خواهیم عرض کرد، ما اصلا قبول نداریم که آیه دلالت بر چی کنه؟ بر غنیمت غیر جنگی کنه. ولی اگر کسی قبول کرد آیه دلالت میکنه، حتما باید بگه که ارثم خمس داره. اگه کسی گفت چرا؟ چون میگه یکی از معانی که لغویین کهن معنا کردن غنیمت، میفرد چیزی که فایده بلا مشقت، چیزی که انسان گیرش بیاد بدون مشقت، مالی که بدون مشقت. خب ارث هم یکی از مصادیق روشنشه دیگه. حالا قصد داشته باشه قصد نداشته باشه، اینا به نظر ما مهم نیستش. حالا قصد داشته باشه یا قصد نداشته باشه، بحثتن این است که غنیمت یعنی مال بدون مشقت، ارث هم مال بدون مشقت. اگر قبول کردیم که غنیمت کل اعلم و انما غنمتم من شیء، کل اموالی رو که کل منافع رو میگیره، فواید رو میگیره، حتما اینم میگیره، ارث هم میگیره. این عرض ما تا ادامه بحث. خب حالا ایشون
غنیمت جنگیه، خب این سایر کسبی که وجود داره، سایر چیزهایی که وجود داره،
حالا این که دیگه بحثش کرد دیگه، وارد اون بحث نشین دیگه، مبنای دیگه. حالا برید اگه هست با اون مراجعه کنید به بحث‌های قبلی.
چرا کردیم که جناب عالی از این آیه برداشتتون عامه؟
نه نه، این که همه آیون اینجا هستن، شاهد هستن دیگه، خیلی از 40 50 تا بعد اینجا آیون. ما گفتیم اینجا غنیمت جنگی هست. حالا بحثان پیاده شده تو مدرسه فقاهت هستش، اونجا هم پیاده شده از متنش هست عرایز ما، اونجا استدلال ها مفصل، ما اینو بحث مخصوصا مفصل بحث کردیم. خدمتتون عرض کنم که ایشون بعد از اینکه این بحثو میکنه، بعد یه مقداری راجع به محقق حاج آقا رضای همدانی یه حمله مختصری به حاج آقا رضا میکنه، میگه حالا حالی که حرفای ما رو گوش دادین دیگه احترام میذاره به نسبت به آقای بورژردی، چیزی نمیگه، ولی نسبت به حاج آقای رضای همدانی میشد گوش نده به حرفای آقای حاج آقای رضای، میگه ولا تسق الا ما قاله الفقیه الحمدانی، شما گوش نده دیگه، همین حرف ما رو گوش بده کافی هست. که ایشون چی گفته؟ ایشون گفته من ان الالتزام به ثبوت الخمس فیما ادا مشتهر بین العلماء و هو ارباح التجارات و صناعات و سایرات مشکله. ایشون گفتن که فقیه همدانی و محقق همدانی فرمودن که ما مشکله که ما ملتزم بشیم در غیر از اون چیزی که مشهور بین فقها است، که چیه؟ ارباح تجارات و صناعات و امثال تکسبات. میگه با این عرایضی که ما، با این مطالبی که ما گفتیم، دیگه گوش به حرف حاج آقای رضای همدانی نده و همین حرف ما رو قبول کن. و همچنین باز دوباره میفرد ولا تسقه ایزن، یا بله ولا یا تسقه میشه ایزن الا، نه تسقم درسته، ولی تسقا الهی احفظت الله دین رایون تسقه، ولا تسقه ایزن الا ما مدعاه من کفایت کفایت اعراض المشهور انتر کرد عمومات المختلف. به این حرف هم، به این حرف ایشون هم که ادعای محضه، که این حرف ایشون، حرف تنها ایشون نه، حرف آقای بروجردی هم هست، حرف امام هم هست، حرف امثال اینا هم هست، به این هم گوش نده که میگن اعراض کردن مشهور از این، اگر برفرضم این روایات دلالتی داشته باشن، اینها اعراض مشهور سبب می شود که ما طبقش نتونیم فتوا بدیم. حالا این فرمایش ایشون هست، ولی ما جنبندی که ما به نظرمون در نهایت میرسه از خدمتتون عرض کنم که فرمایشات این بزرگانی که نقل کردیم به نظر ما فرمایش آقای بورجردی و حضرت امام قابل قبول تر میاد. این که میفرماند اعراض نکردن، پس چیکار کردن؟ ایشون میفرماند که لم یذکره احدون اصحاب. خب این روایت که جد در مرعا و منظرشون بوده، بخاطر اینجا نمیشه گفت شیخ طوسی خودش روایت نوشته، کتاب نوشته، این کتاب اینا رو نقل کرده، در مرعا و منظرش بوده ولی فتوا نداده. و مقارب عصرش بلکه کمی قبلش ابوالصلاح حلوی تصریح کرده. ایشون باز اگه اون تصریح نکرد بود میگفتیم آره غفلت کردن. چه میگی مسئله مورد ابتلا نمیشه غفلت کنن. هدیه و میراث یه چیزیست که مخصوصا میراث که همیشه با هر روز مردم مسلمان ها باشون سرکار دارن. چطور میشود که فقهای گذشته طبق این روایت فتوا ندادن؟ خب این به نظر میرسه موهون میکنه این روایت. بر فرض حالا این تعبیلات آقای بورجردی هم قبول نکنیم که آقای بورجردی که همه این روایت رو حمل کرد برای این که کسب است و حرف است و امثال اینها، بر فرض هم که این روایت رو ما خدمتتون عرض کنم که اون توجیهات آقای بورجردی آیت الله بورجردی رو قبول نکنیم، رضوان الله تعالی علیه رو قبول نکنیم، بالاخره فتوا ندادن طبقش. تو فتوا ندادن با اینکه مسئله مورد نیاز مردم بوده و مبتلا به بوده، این موهون میکنه این فهم رو. و حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، تفصیلش هم الان عرض میکنیم. ولی کن قدمای اصحاب یا متعرض نشدن، یا اگر متعرض شدن مثل فرض کن خدمتتون عرض کنم ابن ادریس میگه نه اصلا اصحاب ما این رو متعرض نشدن و ما فتوا نمیدیم، دلیل نداریم. و مثل علامه حلی اینها میگن که اینا اصل چیزی که دلیلی که در مقابل اصل بتونه اثبات کنه ما نداریم و نسبت به مشهور هم میدن. حالا عرض میکنیم خدمت. خب حالا بنابراین به نظر ما ظاهر این است که حالا عده از فقهای فعلی هم آمدن گفتن که احتیاط واجب کردن. حالا اگر اینجا خدمتتون عرض کنم بله ظاهر مت حالا ارث رو که اینا هم قبول دارن، ارث حالا چیز هم قبول دارن. افرادی مانند خدمتتون عرض کنم که آقای در فقهای فعلی یه عده احتیاط واجب میکنن، یه عده احتیاط امام و آقای مقام معظم رهبری و آقای بورجردی اینها هم فتوا میدن که اشکال چیز نداره، هبه و هبه خمس نداره، ارث هم خمس نداره. ولی در ارث و دیگه همینایی هم که میگن در هبه خمس خدمتون هست داره، مثل آقای داماد در اینها در ارث هم میگن، اونا در ارث میگن، حالا توضیح میدیم، در ارث میگن که ارث خمس نداره. حالا عرض میکنیم دیگه این بحثش الان بحث این جلسه‌مون انشاءالله باید که برسیم به این. خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرمایند که دو تا بحث اینجا میمونه. یکی تفصیل بین جایزه خطیره و غیر خطیره که آقایون فعلی هم بعضیا این تفصیل، یکی هم بحث میراث هست. بحث میراث هم میراث مالا یحتسب و محتسب. این دوتا بحث اگر ما بکنیم دیگه از این بحث فارغ میشیم. اما بحث جایزه، ایشون میفرماین که در بحث جایزه ما چند تا روایت داریم که از این روایات میتونیم استفاده کنیم. جایزه به طور مطلق ایشون میخواد بیان خمس داره. در تفرقم بین خطیره و غیر خطیره نیست. این روایتی که ایشون نقل میکنن، یکی روایت خدمتتون عرض کنم که احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید هست که صفحه 503 است. این صفحه 503 ایشون این آیت داماده دیگران هم استناد کردن. حالا ایشون 500 و میگن جایزه یکی از انواع همون هدیه میشه دیگه. حالا میخونیم ایشون میگن، حالا فرمایششون رو بخونیم روشن میشه. روایت اینه، فکتب الفائده، دیگه مقدماتشو نمیخونم، الفائده مما ما یفید و الیک 503 حدیث 7، الفائده تو مما یفید و الیک فی تجارت من ربح ها و هر سن بعد در غرام او جایزه. این اصطلاح به اون کلمه آخرش او جایزه است که ایشون فقط جایزه ظاهرا به نظر ایشون به عنوان مثال ذکر شده. مشابه جایزه مثل هدیه، مثل هبه و امثال اونها رو میگیره که فرقی بین هدیه و هبه و جایزه و اینها نداره. یه نمونم جایزه است، فرقی بین اینها نیست، که عنوان فایده هم بهشون صدق میکنه. و باز ایشون مسئله قصد رو میگن در اینجا هست، برای اینکه ارث رو خارج کنه. در مقابل چیزی هست هدیه،
این جایزه در زمان ائمه اصطلاحاً وضع میشه برای جوایز سلطان.
خب یکیش جوایز، یه مصداق جوایز،
مصداق ظهور و بروز داشتن.
خب سلطان هم که میده بخاطر در مقابل چیزی هست دیگه.
افراد عطا میکردن جایزه، ولی غیر افراد یا باید هدیه بوده یا اصلا
اصطلاح
جایزه اونجا
مطرح میشه
در عرف.
چرا اون موقع که رهن میذاشتن، مراهنه میذاشتن، مسابقه میذاشتن، جایزه میذاشتن دیگه. کسی که میگم برد یه چیزی برش میذاشتن دیگه، میشه جایزه دیگه. اونم ممکنه همون باشه. حالا بر حال این فرق نمیکنه. حالا اسم شما یه مستاقش دارید میگه، مشکلی نداره. حالا جواز سلطان بگیم فقط استخصاص اونم داشته باشه، بالاخره در مقابل چی؟
اصلا مبنای حکم دیگه متفاوت باید بشه، چون که ممکنه مثلا به خاطر اینکه سلطان حاکم شرعی نبوده به خاطر مسائل دیگه بگیم آقا این باید مشمول خبزه، ولی شاید استفادهش این اصلا.
حالا اون اگر کسی تونه ثابت کنه اون، ولی که جوایز سلطان اگه بود قاعدتا میگفت دیگه. ظاهرش اینه که جایزه سابقه هم داشته مثل همینجاست، فرقی نمیکنه. حالا برفرض هم اونجوری باشه، اونم یه رد دیگه میشه دیگه. اونم بالاخره شما بله همش مصداقه دیگه، مصداقه. حالا این یه، ولی سندش درست نیست. روایت بعدی 502 همون علی بن معذور که ما چند بار خوندیم، همون آواخرش هستش. بل غنائم و الفواید یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم و هلمر و الفایده یفیدها و الجایزه من الانسان للانسان التی لها خطر. اون جایزه ای که خطرناک باشه، یعنی قیمتش زیاد باشه. بعد روایت صحیح است، یعنی خطر اینجا به معنای خطرناک بودن، یعنی قیمتش بالا، نه اینکه وحشتناک. بله انسان، الانسان استفادهشون حرفیشون هم خوبه دیگه، ولی جایزه من الانسان للانسان التی لها خطر دیگه. هر انسانی به انسان بسمند میشه استعمال میشه تو عرف رو. احسن تو خدمتتون عرض کنم که حالا ایشون نه دیگه، میگه للانسان دیگه، سلطان که جز انسان ها نیست،
یکی از مصداقهای انسان رو حالا سلطان بگیره.
بله خدمت شما. بله چرا دیگه اینجا معلوم این روایت میگه متعارف دیگه. حالا شما اینجوری چیز کنید، بلکه نتیجهش با ما یکی میشه. حالا به هر حال خالی میگه که این تفسیر رو چی میگید شما؟ این را هم ایشون گفتن هم بعضی از فقهای دیگه گفتن. این حرفی که الان عرض می‌کنم، این که میگه تفصیل میدهد بین خطیره و غیر خطیره، آیا قائل بشیم که جایزه خطیره خمس دارد، جایزه غیر خطیره خمس ندارد؟ کما اینکه بعضی از فقهای معاصر هم گفتن اگر هدیه کوچیک باشه این خمس نداره، ولی کن اگر هدیه بزرگ شد خمس داره. ایشون میگن نه، فرقی بین کوچیک و بزرگ نیست. پس چرا این خطیره رو اینجا قید آوردن؟ میگن قید قید قالبی هست، مثل ربای بکن لاتی بی خجور کم. چون به هر حال اگر خطیر نباشه، جایز خطیر نباشه که خب تموم میشه که، چون اینا که فوری خمس لازم نداره که، ربای مکاسب این فواید که فوری نداره که. اگه یه چیز خطیر، پول مثلا چند میلیون تومانی، مثلا یه کسی الان یه جایزه‌ای بده که مثل این جایزه‌های کتاب که دادن به آقا مثلا 30 میلیون تومان می‌ارزه، این 30 میلیون تومان ممکنه الان برای یه کسی که خرج، برای یه طلبه‌ای که معمولی هستش مثلا خرج زیادی نداره، 30 میلیون مثلا برای سالش زیاد بیاد. ولی کن اگر جایزه‌ای باشد که نه مثلا 1 میلیون 2 میلیون یکی دومه خرج می‌کنه تمام میشه. بنابراین می‌خوام میگن که جایزه خطیره از این باب هستش که چون در این روایت گفته شده از قید قالبی هست و به همین جهت که غیر خطیره باقی نمیمونه. ولی این رو میشه اشکال کرد به این حرف. اشکالی به ذهنتون نمیرسه راجع به این فرمایش ایشون؟ بله، حالا اون فرق بخیر، ایشون میگن که قید قالبی هست و این که ممکنه جایزه خطیره به سال بمونه، این چی میشه؟
سر سال من فردا باشه، ای آقا همین امروز که به من دادیم تا یک روز من نتونم اینو مصرف کنم 1 میلیون رو. حالا ممکن است که اونورم 100 میلیون تومنو بده، طرف 100 میلیون بره خونه بخره، 100 میلیون بره همین فردا یه چیز دیگه.
نه، 100 میلیون نگه داره. اینجوری بفرمایید. ممکن قلم باشه، هدیه قلم باشه، این قلم رو بعد نگهش داره. این مثلا این که نمیشه که، یه قلم مونده زیادی هم داره. آخ من خدا حفظش کنه، بعضی از علما فعلی میگه خانومم از خانومش تعریف میکرد، میگفتش که ما دو دوره مثلا وسایل تو کتاب خونه اومد دید، گفت تو دو دوره داری، این یه دورهش اضافه است، اینو برای چی نگه داشتی اینجا؟ خب بده به یه کسی که استفاده میکنه مثلا. اینجوری حالا اینا همینجور مثلا یه کتابی بهش دادن، یه کتاب هم یکی دیگه بهش میده، خب این یکی دیگهش اضافه است، اگه اضافه است خمس بهش تعلق میگیره دیگه. اگه هدیه خمس داشته باشه، اون اضافهش بهش خمس تعلق میگیره. به هر حال این خیلی استدلال جالبی شاید نباشه. و همچنین ایشون میفرمایند که یه جمله دیگه که در میراث هم همین، چون ادامه روایت رو ببینید، روایت میفرماید که ول جایزه الملل انسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابنن. شو میگه اینم باز هم از باب مثال هست، میراثی لذی لا یحتسب من غیر ابن و ابنین. خب ممکنه که میراث لا یحتسب از غالبا اینجوری هستش که از غیر اب و ابن، اگه مثلا از پدر نباشه، از فرزند نباشه، های انسان میراث بچهش و یا مثلا از دنیا رفته باشه پولدار بوده، یا مثلا پدرش پولدار بوده و از دنیا رفته، این ما یحتسبه. ولی کن از غیر اینها، از طبقه بعدی مثلا، فکر نمی کرد که مثلا یه همچین یه ارثی از طبقه دوم مثلا بهش رسیده، که فکر نمی کرد بچه‌هاش همه بمیرن و هیچکی نداشته باشه و ارثش به برادرش برسه مثلا اینجوری. حالا اون طبقات بعد دیگه، بله خب بله، ولی میخوام میگم به هر حال میخوام، ایشون میگه نه، اینم از باب چیه؟ این از باب غلبه است، وارد شده مورد غالب، ولی ممکنه که یحتسب باشه و حتی از ابن میشونه میفهمه و نم یکن مورس غیر ولا بلکان ابنن، ممکنه پسرش باشه ولی کن فکر نمی کرده که مثلا پسرش همچین بمیره یه مرتبه اینجا همچین چیز بگنه، لا یحتسب بشه یه همچین چیز باشه، یا مثلا غیر از اون، حتی اینها ممکنه لا یحتسب باشه. ایشون میگه اینا قید قالبی هستش. به هر حال اینم یه روایت. روایت بعدی خدمتتون روایت ابی بصیر هست، روایت 504، صفحه 504. ایشون میگه اینم دلالت داره اینجا، اینم که دیگه تست، روایت ابی بصیر، کتب دو الیه فی الرجل یهدی الیه مولا. بله ول منقطع الی هدیه تبلغ 1000 درهم او اقل او اکثر. بعض این که ایشون میگه هل علیه فی خمس خمس و کتب الخمس فی ذلک، که اینجا میفرماد این تأیید میکنه همون چیزی که ما گفتیم در روایت علی ابن مهذیار، که دیگه اینجا کم و زیاد نگفته، هم هدیه ای که کم باشه 1000 درهم باشه، اقل باشه یا اکثر باشه، که تأیید به خطیره و غیر خطیره نداره، فرق معلوم میشه قید قالبی هستش، فرقی بین خطیره و غیر خطیره نیست. ولی خب سندش این روایت رو ایشون قبول نداشت، به خاطر اون احمد ابن هلال بود. روایت بعدی هم روایت صفحه 508 حدیث دومه، بالای صفحه، همین که چند بار خوندیم. سرها رضا علیه السلام به سرعت الى ابی فکتب الیه ابی هل علیه فی ما سرحت الیه الخمس فکتب الیه لا خمس علیه فی ما سرح بی صاحب الخمس، که می فرماد فإن مفهومه وجوب الخمس الصلات التي لا يسرحها صاحب الخمس بل غیره، که اون هدیه هایی که از جانب صاحب خمس هست این خمس نداره، بقیهش تو این روایت میگه که میمونه. که همه این روایات میخوام بگن چیه؟ همه این روایات دلالت دارن بر این که میخوام بگن که در جایزه شامل جایزه میشود، انواع جایزه ها رو میگیره و چیه؟ و جایزه هم میخوان بگن خمس داره. بعد اینجا یک دفع وهمی میکنن، اینم بخونید تا برسیم به اولی میراث، اولی میراث بمونه. ایشون میفرمان که ممکن است ربما یتوهم قیام و سیره علی الخلاف، ممکنه کسی استدلال کنه به سیره، بگه سیره دلالت بر خلاف این فرمایش شماست، که در ارث و هدیه و هبه و اینها خمس نیست. لعدم تعارف ذالکه فی نحو الارث والهدایا والهبات و نحو فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الا لسار من ضروریات الدین. اگه یه همچین چیزی، اگر ارث خمس داشت، اگر هدایا خمس داشتن، اگر هبات بخشش ها خمس داشتن، این از ضروریات دین می شد، نه در عصر پیغمبر ولا فی اثار الائمه الهدات علیهم السلام و الا سار لسار من ضروریات المذهب. اون اگه ضرورت دین می شد، این از ضرورت مذهب می شد. فلا یسه الاعتماد علی شیء مما ذکر عند قیام ما هو بمنزله القطع علی الخلاف. اگه سیره داشته باشیم، اینجا ما قطع داریم که این خمس نداره، پس این دلالت این روایت رو چیه؟ ما قبول نمی کنیم. میفرمان اگه این توهم است، جواب توهم ایشون میفرماد که لکن لا تزهر. ایشون میگن که جواب خلاصه فرمایش جواب ایشون این است که این اگر وجوب فوری بود این روشن میشه. این دقت کنید در جواب ایشون، ایشون میگن اگر وجوب فوری بود این روشن میشد، مثل معادن، مثل کنوز، امثال اینها که میگن فوری باید بدین، ولیکن در این طور موارد، در این طور موارد مثل کنوز، مثل ارث، مثل هبه اینها، چون شرط است یه سال ازش استفاده کنه و از سالش اضافه بیاد، حالا ما چه میدونیم، شاید اضافه کرده، اضافه آمده آخر سال داده یا اضافه نیومده، نمیتوانیم اثبات بکنیم که سیره رو نمیتونیم اثبات بکنیم، ثابت نمیشود که ما در آخر کار چیزی اضافه داشتیم یا اضافه نداشتیم. ایشون میفهمند این به سیره نمیشود استدلال کرد بر این که چیه؟ بر این که اینطور موارد خمس ندارد.
که از زمان ائمه تا امروز ما اینو نداشتیم که در ارث و در هبه خمس باشه.
خب میگن شاید بوده، ولی کن شاید بوده، ولی کن دادن آخر سال داشته.
اینو از کجا میگه که آخر سال داشته؟
بله، به هر حال این فرمایش ایشونه دیگه، فرمایش ایشون است. ما عرض کردیم که ما استدلال کردیم که فهم فقهای گذشته به طور کلی این بوده که اینطور از این روایات چنین چیزی رو استفاده نکردن. حالا تا برسیم به خدمتتون عرض کنم، میراث، میراث هم یه بحثی داره که خدمتتون عرض میکنیم، یه حرفی هم آقای خویی دارن که اونجا عرض میکنیم و این بحث، از این بحث دیگه ان شاء الله بلکه فردا فارغ بشیم. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.